بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 171، صفحه 338، استاد جوادی آمالی، 1-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تفسیر اراده به کراهت، چون اکثری اهل کلام و همچنین حکما نتوانستن حقیقت اراده را به حقیقت وجود برگردانند، مانند علم که به حقیقت وجود برگشت و قهرن یک حقیقت واحد تشکیکی خواهد شد و در هر درجه حکم خاص خواهد داشت و ذاتاً از سنخ ماهیت بیرون است. لذا برای اراده به کراهت تفسیرهای گوناگونی قائل شدند که هر کدام قابل نقض و نقد است، زیرا اگر کسی حقیقت اراده را به عنوان یک حقیقت وجودی نشناسد، فقط از یک موضع خاصی اراده را بشناسد و بشناساند، هر تعریفی که برای اراده بکند جامع و مانع نخواهد بود. اشاعره بران بودن که اراده یک حقیقتی است غیر از علم و غیر از قدرت. اکثری معتزله برام بودند که اراده و کراهت گرچه از سنخ قدرت نیستند ولی از سنخ علم هستند، با حقیقت علم مباین نیستند. اراده یک نوع خاصی از علم است، چه اینکه کراهت هم یک سنف مخصوصی از علم. اون اعتقاد به نافع را اراده می نامند و اعتقاد به ضار را کراهت می نامند. بر این هم نقد شده است که جامع و مانع نیست. لذا اقلی از معتزله آمدن گفتن اراده و کراهت نه سنخ قدرتن نه سنخ علم، همونطوری که اشاعره حقیقت اراده را غیر از قدرت و علم می دانن، ما هم حقیقت اراده را غیر از قدرت و علم می دانیم، منتها بین خودشون اختلاف است. اون امری که اراده نامیده می شود و غیر از علم و قدرت است چیست؟ گفتن اون میل است که به دنبال علم حاصل می شود. بعد از علم به نافع بودن یک شی، میل و کششی به اون شی پیدا می شود که این میل اراده است. و بر این هم نقدی شده است که در بعضی از موارد اراده هست به شوق و میل نیست. لذا آمدن گفتن به اینکه اراده نه اصل میل است، بلکه اون میل شدید به شوق متأکد است. اون را هم گفتن جامع و مانع نیست. و اخیراً به اینجا رسیدن که بین اراده و شوق فرق است. نه اراده عین میل است، نه اراده شوق مؤکد. چرا؟ برای اینکه اراده یک میل اختیاری است و شوق یک میل طبیعی. در اراده تصمیم و عزم و اختیار نقش دارد، در میل به شوق مؤکد و مانند آن اختیار نقش ندارد. کشش طبیعی میتواند شوق نامیده بشود ولی کشش طبیعی را اراده نمی نامند. در این جهت که اراده یک فعل اختیاری است، یعنی یک تصمیم میل اختیاری است، ولی شوق یک میل طبیعی است، می بینیم که بر اراده عقاب می کنند ولی بر میل و اشتها و شوق عقاب نمی کنند. بر این هم اشکالی وارد شده است و جوابی دادم. اونگاه در همین زمینه بعض اهل تحصیل تحلیلی میکنن که میخواهن بین اراده و شوق فرق بگذارن، که اراده یک امر اختیاری است ولی شوق یک کشش طبیعی است. در حصول اراده فکر دخیل است ولی در حصول شوق فکر دخیل نیست، زیرا ما اگر خواستیم به یک امر اراده کنیم وجوه گوناگون او را اول شناسایی میکنیم، بعد شناخت وجوه گوناگون او اصله الوجوه را بررسی میکنیم و اگر اصله الوجوه برای ما روشن شد اون اصله الوجوه را برمیگزینیم و اراده میکنیم. پس اراده محصول تفکر و بررسی است، اما شوق محصول تفکر و بررسی نیست که کدام یکی از این امرها مورد اشتیاق باشد. نفس و طبیعت به یک سمت معینی خواه نخواه کشش دارند و گرایش دارند. اون شوق طبیعی که نیازی به بررسی نیست اون را میل می نامند و شوق می نامند، و اما اون شوق نفسانی که نیازی به بررسی و تحلیل و تفکر دارد اون اراده نامیده می شود. بسیاری از امور است که نفس به او شائق هست ولی چون ضرر دارد نفس اراده نمی کند. پس اراده یک کششی است که محصول اندیشه و تفکر است و شوق این چنین نیست. این را هم جواب می دهند که ما در تحصیل شوق هم گاهی نیازمندیم به بررسی و تفکر. گاهی وجوه گوناگون یک شی را که بررسی کردیم به یک وجه اشتیاق پیدا میکنیم و از وجه دیگر منزجر میشویم. پس این اندیشه هاست که در حصول اشتیاق و انزجار نقش دارد، چون که اندیشه و تفکر است که در حصول اراده یا کراهت سهم دارد. همونطوری که اراده و کراهت محصول تفکر و اندیشه است، اشتیاق و انزجار هم محصول تفکر و اندیشه است. پس این نمیتواند فارق بین اراده و شوق باشد. گروه دیگر خواستن بین اراده و شوق فرق بگذارن، از این راه بگوین به اینکه با شوق کار حاصل نمی شود، صرف اشتیاق باعث تحقق فعل نیست، ولو شوق اکید هم بشود به درجه نهایتش هم برسد معذالک باعث تحقق فعل نیست. مثل یک انسان زاهد وارسته‌ای که از شهوت‌های محرم می‌پرهیزد، این در عین حال که شوق اکید به یک عمل حرام دارد در اثر غرایز، ولی هرگز اون کار را انجام نمی‌دهد. ولی گاهی می‌بینیم انسان فعلی را با اراده انجام می‌دهد در حالی که اشتیاقش نسبت به او اندک است. معلوم می‌شود که اراده غیر از شوق است، زیرا گاهی شوق اکید هست و فعل نیست، گاهی فعل هست و شوق اکید نیست. اما هرگز فعل بدون اراده در انسانها و فاعلهای مرید یافت نمی شود. از این که همواره فعل با اراده است، از این که همواره فعل از روی اراده صادر می شود این تردیدی نیست. ولی در بررسی های خارج گاهی می بینیم شوق مؤکد هست و فعل نیست، گاهی میبینیم فعل هست به شوق ضعیف است نه شوق مؤکد. اما همواره میابیم که فعل با اراده است و اراده عامل تحقق فعل است. از این که اراده از فعل جدا نمیشود و فعل از اراده جدا نمیشود یک طرف، از طرفی گاهی میبینیم شوق مؤکد هست و فعل نیست، گاهی میبینیم فعل هست با شوق ضعیف، معلوم می شود اراده شوق نیست. و از طرف دیگر دلیل اینکه اراده غیر از شوق است این که انسان به دو تا ضد در عرض واحد شوق دارد، اما به دو ضد در عرض واحد اراده ندارد. حتی اونقدر مسئله عدم تعلق اراده به ضدین روشن است که میگوین اراده احد و ضدین عین کراهت ضد دیگر است، یا اگر تنزل کنند بگویند مستلزم کراهت ضد دیگر است. از اینکه شوق به دو ضد تعلق میگیرد منتها انسان نمیتواند جمع بکند. شوق به دو ضد تعلق میگیرد ولی اراده به دو ضد تعلق نمیگیرد، معلوم میشود شوق غیر از اراده است. مثلا یک انسانی که از یک طرف پیشنهاد ملاقات دوست مطرح است، از طرفی پیشنهاد پیروزی بر خصم مطرح است، این هم مشتاق است به لقاء محبوب، هم مشتاق است به غلبه بر خصم. هر دو را در آن واحد شوق دارد اما در خارج نمیتواند جمع کند، مطلبی است علاهده. اما هرگز اراده به ضد تعلق، دو ضد تعلق بگیرد، یعنی هم اراده کند لقاء محبوب را هم اراده کند غلبه بر خصم را، این چنین نیست. حتی گفته شد که اراده لقاء عدو عین کراهت غلبه بر خصم است، زیرا گفتن اراده احد و ضدین عین کراهت ضد دیگر است یا مستلزم کراهت ضد دیگر. اینها و نمونه های دیگر برای آن است که بگویند اراده غیر از شوق مؤکد است، چون که اراده غیر از اصل میل است، چون که اراده غیر از اعتقاد به نفع است، چون که اراده غیر از قدرت است به مانند. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین می پردازند به نظر نهایی خود که این بازگشت پایان فصل و مبدع فصل است. در مبدع فصل چند اصل را به عنوان مقدمه ذکر کردم تا ثابت کنن که اراده یک حقیقت وجودی است مقول به تشکیک است مثل علم. در پایان فصل هم به آغاز فصل برمیگردن و میگوین همه این نقض و ابرام های اشاعره و معتزله که هم در داخلی خود علیه یکدیگر دارن و هم در خارج بین دو دسته و دو گروه اهل کلام دور میزنن، ناشی از آن است که اراده را نتوانستن به حقیقت وجود ارجاع بدهن. اراده را جزء کیفیات نفسانیه به حساب آوردن و از یک موضع خاصی اراده را شناختن و شناسوندن، لذا هر تعریفی که برای اراده بکنن گرفتار نقض و گرفتار ترد و عکس خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مشروع این بحث را همونطوری که دیروز به عرض رسید در شرح مواقف قاضی عضدی‌ایجی میتوان یافت که اراده را در طی 7 مقصد بیان کردن برای اثبات اینکه اراده غیر از اعتقاد به نفع است، اراده غیر از شوق و شهوت است، اراده غیر از تمنی است، اراده غیر از قدرت است و مانند آن. 7 مقصد را طرح کردن که بسیاری از مباحثی که اینجا آمده در مجموعه متن و شرح مواقف هست. بعضی از مسائلی که اینجا آمده مربوط به متأخرین و اهل حکمت است که اونها هم یکی پس از دیگری انشاءالله روشن خواهد شد. قول بعض و اهل تحصیل ان الارادته ربما تحصل للحیوان به قدرتی، در برابر این قول اخیر که گفتن اراده اجماع و تصمیم عزم به میل اختیاری است ولی شوق یک میل طبیعی است، از این فرق بعضی ها جواب دادن، گفتن این چنین نیست. بعضی اهل تحصیل میخواهن از اون فرق حمایت کنن که بگوین اراده یک میل اختیاری است ولی شوق یک میل طبیعی است، زیرا در تحقق اراده اختیار و اندیشه نقش دارد، در تحقق شوق اراده، شوق و تفکر، در تحقق شوق اندیشه و تفکر و اختیار نقش ندارد. قول بعض اهل تحصیل ان الاراده ربما تحصل للحیوان به قدرته، که اراده از راه قدرت و اختیار فاعل مرید حاصل می شود، به قدرتی به ارادت سابقت از اون حیوان در تحصیل اراده، کل متردد فی طلب اسلحه الوجود، یک موجود متفکری که با اختیار و اندیشه کار میکند، اگر در انتخاب صالح ترین وجه تردید داشته باشد، این شخص برای تحصیل اراده به یک طرف می اندیشد و اسلحه الوجود را شناسایی میکند، بعد به اسلحه الوجود اراده پیدا میکند. کل متردد فی طلب اسلحه الوجود، فانه بعد علمه بالوجوه، اول چهره های گوناگون اون امر را شناسایی میکند، کاری را که میخواد انجام بدهد راه های رسیدن و انجام اون کار را شناسایی میکند، سپس بعد علمه بالوجوه یقصد الى فرض وقوع واحد واحد منها به فکره الذی هو باختیاره، فرض می کند که هر یکی اینها واقع بشود، آثار مترتب بر وقوع هر یک را بررسی می کند، ببیند آیا این زیانبار است یا سودمند است. اگر هر یک اینها را مفروض الوقوع گرفت و آثار هر کدام اینها را بررسی کرد و با این روشن شد که اسلحه الوجود کدام است، اونگاه به اسلحه الوجود را برمیگزیند و او را اراده میکند. پس این اراده محصول اون تفکر و بررسی است. یقصد الی فرض وقوع واحد واحد از اون وجوه به فکره الذی هو به اختیاره، از راه فکر و اندیشه اونها را مفروض الوقوع میگیرد و نتایجشون را هم بررسی میکند که تفکر در این زمینه و فرض وقوع به اختیار خود اوست. اینها امور اختیاری نفس است. به فکره الذی که به اون فکر به اختیاری این کارها را انجام میدهد، یقصد الی فرض وقوع واحد واحد منها لینکشف له الصلاح والفساد فیها، تا برای او روشن بشود که در این وجوه کدام صالح است کدام فاسد، اگر چند و سالهن اصلح کدام است و اگر فاسدن افسد کدام است، همه اینها را با فکر بررسی می کند. اونگاه لینکشف له الصلاح و الفساد و فیها، یعنی در وجود، فیحصل له ارادته بما یراه و اصلح، بعد از این که روشن شد که کدام اصلح است، اون را برمی گزیند و اراده می کند. بنابراین وهیه مکتسبتون له، این اراده با کسب پیدا شده است. پس اراده یک میل کسبی است و از راه اندیشه و تفکر پیدا شده است. وهیه این اراده مکتسبتون برای این شخص مرید. اما اسباب و کسبه ها فهیه القدرت و علال فکر و ارادتهی و العلوم سابقه، عللی که با اون علل و اسباب انسان اراده را تحصیل می کند این است، اراده به یک شی را تحصیل می کند این است که قدرت بر تفکر دارد، این قدرت رو اعمال می کند، به حد اراده بر فکر می رسد و تفکر می کند و اندیشه های گذشته را به عنوان زمینه برای تفکر آماده می کند، هر یک از این اندیشه ها را به عنوان فرض وقوع یکی از چهرهای اون امر مطرح می کند، اونگاه جمع‌بندی می کند. قدرت بر تفکر، اعمال فکر و اراده فکر و استمداد از اندیشه های پیشین، همه اینها محصول کار اوست. اما اسباب و کسبه های این کسب اراده، فهیل قدرت و تفکر و ارادته، یعنی اراده فکر و العلوم السابقه. فبعضها، بعضی از این امور و اسباب هم، ایزن یحصلو بقدرته و ارادته، بعضی از این امور هم محصول اراده پیشین و قدرت بر تحصیل آن است و برخی از این امور راه از راه عوامل خارجی وادارش میکند که این چنین باشد. همه اسباب اراده در اختیار نیست، بعضی از اسباب اراده ارادی است، بعضی از اسباب اراده قهری است که از خارج می آید. فبعضها بعضی اسباب یحصل ایزن به قدرتی و ارادته، لکنها لا تحت تسلسلو، که اون بعض هم که از راه قدرت و اراده تحصیل می شود، اونها هم نیازی به اراده اسبق داشته باشد تا تسلسل تر بشود، محضور تسلسل پیش بیاید. لکنها لا تتسلسلو بل تقفو اند اسباب لا تحصلو به قدرتهی و ارادته، بل تقفو، این اسباب میرسد به یک سلسله اسبابی که دیگر اختیاری نیست، به تحت قدرت نیست که اونها را هم با قدرت و اراده تحصیل کرده باشد و لای تسلسل. لکن اون اسباب لا تتسلسلو بل تقفو اند اسباب، که دیگر اون اسباب نهایی یا آغازین، لا تحصلو به قدرت این فاعل مرید و ارادتهی. بنابراین بین شوق و بین اراده فرق است، زیرا در تحصیل اراده اندیشه و قدرت نقش دارد، ولی در تحصیل شوق این چنین نیست. شوق یک کشش طبیعی است. این هم نقض می شود به اینکه این تعریف مانع نیست، زیرا در بعضی از موارد شوق هم این چنین است. انسان چهره های کار را بررسی می کند، وقتی که بررسی کرد صالح در این چهره که روشن شد، به او اشتیاق پیدا می کند و از چهره کریه اون امر منزجر می شود. پس انزجار هم محصول تأمل فکری و اختیار شخص است، چه اینکه اشتیاق هم محصول تأمل فکری و اختیار شخص است. و یرد علیه انه کما ان الاراده قد تکون بالاختیار فکز شوق هم قد یحصل بالاختیار. شما نمی توانید بگویید اراده دائما به اراده است، لا محضور تسلسل در پیش بود، بلکه ناچارید میگویید اراده فل جمله ارادی است نه بل جمله، به نحو موجب جزئیه اراده ارادی است نه موجب کلیه، و لا تسلسل در بین بود. ما هم در شوق این چنین میگوییم، نمیگوییم که شوق به نحو موجبه کلیه ارادی است، نه، یک سلسله اشواق هست که روی گرایش های طبیعی در انسان پیدا می شود، ولی اون سلب کلی که شما ادعا کردید با ایجاب جزئی ما نقض می شود. در بعض از موارد هم شوق با اختیار و تفکر و اعمال قدرت پیدا می شود. پس اگر سخن از اراده است، اراده هم دائما ارادی نیست که میل ارادی باشد، اراده دائما ارادی باشد، بلکه اراده احیانا ارادی است که به علل ارادی پیشین تکیه می کند و سرانجام منتهی می شود به سلسله اسباب و عللی که مقدور و مراد انسان نیست و در تحت اختیار نیست. شوق هم این چنین است، گاه یک سلسله شوق هاست که به خارج تکیه می کند، گاه یک سلسله شوق هاست که یک گرایش های طبیعی است، برخی از شوقها هم محصول تأمل و تفکر و اعمال و قدرت است. و یرد علیه انه کما ان الاراده قد تکون بالاختیار فکز شوق قد یحصل بالاختیار. شما هم ایجاب کلی ادعا میکنید، ما هم درباره شوق مدعی موجبه کلی جزئی، شما هم ایجاب جزئی ادعا میکنید، ما هم مدعی ایجاب جزئی هستیم. این موجب جزئیه در برابر در باره شوق ناقض اون سالب کلیه است که شما ادعا کردید که هرگز شوق با اراده پیدا نمی شود. گفتید شوق یک میل طبیعی است. فکز شوق و قد یحصول به اختیار به ان یلاحظ این فاعل مرید بل اختیار وجوه النفع و شهوت فی امر معین. در باره کار معینی چهره های گوناگون او را بررسی می کند که کدام یک از اینها نافع است و کدام یک از اینها ضار. و در بین اون سودمندها کدام یک از این چهره ها سودمندتر است؟ بن یلاحظ بالاختیار وجوه النفع و شهوه فی امر معین، اونگاه و یکرر عرضها علی النفس حتی یشتاق الیه و یحرس علیه و یحرس علیه. اصولا در امور نظری، خواه مربوط به قضایای عقل نظری باشد، حکمت نظری باشد، خواه مربوط به قضایای حکمت عملی، اگر بدیهی نبود، نظری بود، نیازمند است که محمول چند بار بر موضوع به موضوع سنجیده بشود و موضوع و محمول در کنار هم به نفس عرضه بشوند تا نفس جزم پیدا کند به است و نیست در قضایای نظری، به باید و نباید در قضایای عملی. اگر یک امری بدیهی بود، خواه در مسائل نظری خواه در حکمت عملی، نیازی به عرضه و تکرار نسبت نیست. و اصولا فرق بین حکم و نسبت حکمیه در قضایای نظری است. و به تعبیر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، نسبت حکمیه را نمی شود به حساب قضیه آورد. نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، نه جزء موضوع است، نه جزء محمول، نه ربط بین موضوع و محمول. در مسائل تصدیقی نفس اگر بخواهد تصدیق کند، اگر قضیه بدیهی بود که نیازی به عرضه مکرر نیست و اگر نظری بود، باید نسبت موضوع و محمول را به هم بسنجند تا نفس بتواند جزم پیدا کند. در قضایای نظری اگر مربوط به حکمت نظری است، جزم پیدا کند به است و نیست، و اگر مربوط به حکمت عملی است، جزم پیدا کند به باید و نباید. اینجا مربوط به حکمت عملی است که باید جزم پیدا کند به باید و نباید، که اراده یا کراهت به دنبال اوست. و ان یلاحظ بالاختیار وجوه النفع و شهوه فی امر معین و یکرر عرضها، عرضه اون وجوه معین را علی النفس، حتی یشتاق نفس الیه به اون امر معین و یحرس علیه، به او نسبت به او حریص باشد. به شما خواستید با این راهتون فرق بگذارید بین شوق و اراده، بگوید اراده یک میل اختیاری است، شوق اختیاری نیست، نفسانی است، در حالی که شوق همگاهی با میل اختیار، با اختیار پیدا می شود. همون اختیاری که زمینه پیدایش اراده را فراهم می کند، همون اختیار هم زمینه پیدایش شوق را فراهم می نماید. به مقصود القائل تحصیل الفرق بین الاراده و شوق، ولم یحصل این مقصود به ما ذکره. دیگران خواستن بین اراده و شوق اینچنین فرق بگذارن. و قول بعض الازکیا فی بیان الفرق بین اراده و شوق، لعل الاراده فینا کیفیت نفسانیت موجبت للفعل مغایرت لشوق الذی هو طبقان النفس الی حصول المطلوب. شوق یک جذبه بین نفس به پیدایش مطلوب هست، ولی اراده یک کیف نفسانی است که عامل تولید است. انسان به یک عملی که شوق دارد، دلش میخواهد او یافت بشود. این خواستن دل، این کشش نفس به سمت تحقق او، غیر از آن است که این عمل او، این وصف او را ایجاد کند. اراده یک کیف نفسانی است که عامل تحقق اون شیء است، او را ایجاد می کند. شوق به سمت وجود اوست، نه برای ایجاد او. او به وجودش عشق می ورزد، شوق می ورزد. خیلی فرق است بین اینکه یک صفتی عامل تولیدی یک امر باشد و یک صفتی عامل علاقه به وجود او باشد. شوق علاقه به وجود او دارد، اراده عامل ایجاد اوست. بنابراین بین شوق ارتون لشوق، زیرا شوق عبارت از این است: الذی هو توقان النفس الی حصول المطلوب. اراده عامل تحصیل مراد است، شوق کشش به سمت تحقق اون مطلوب است. بین اینها فرق است. چرا اراده با شوق فرق دارد؟ اما اولا فلان الشوق الى الفعل لا يوجد الفعل البته و این بلغ الشوق الى کماله کما فی زاهد المجتنب عن الشهوات المحرمه اذا غلبه الشوق الى نیل لذت المحرمه. شوق عامل تولید نیست، برخلاف اراده که عامل تولید است. شوق اگر چنونچه به حد نهایت برسد، اگر اراده زعیمش نشود و در کنارش اراده نباشد، باعث تحقق اون مطلوب و مشتاقون اله نیست. نشانش این انسان زاهد وارستهی که از شهوتهای محرم میپرهیزد، در این حال که شوق فراوان نسبت به نیل لذت محرم دارد ولی اراده انجام اون کار را ندارد. در اینجا شوق به نهایت رسیده است ولی اراده نیست. فلان الشوق الى الفعل لا يوجد الفعل البته و این بلغ الشوق الى کماله کما فی زاهدی که المجتنب عن الشهوات المحرمه است اذا غلبه الشوق الى نیل لذت المحرمه. در اینجا شوق به کمالش رسیده ولی عامل تولید نیست. پس شوق هست و مشتاق اله یافت نمی شود. چه این که و ربما یوجد الفعل مع شوق ضعیف، در بعضی موارد شوق اکید نیست، مع ذلک فعل هست. معلوم می شود شوق عامل تحقق شی نیست. و ربما یوجد الفعل مع شوق ضعیف، این تردن و عکسن درباره شوق. فرق دیگری که بین شوق و اراده است این است که اون فرق اول از جهت وجود و عدم بود، این فرق دوم از راه تعلق به ضدین است که اراده به ضدین تعلق نمی گیرد، شوق به ضدین تعلق می گیرد. بر اساس شکل ثانی نتیجه می گیرند که شوق غیر از اراده است. این هم یک قیاس اقترانی است. اولی را به قیاس استثنایی بهتر می توان تبیین کرد که اگر شوق اراده همون شوق بود، هر جا شوق هست باید اراده باشد و هر جا شوق نیست باید اراده نباشد. در حالی که و تالی باطل، زیرا در بعض از موارد شوق اکید هست به فعل نیست، در بعض از موارد فعل هست به شوق اکید نیست. اولی را با قیاس استثنایی بهتر میتوان تقریر کرد، دومی را با قیاس اقترانی به شکل ثانی میتوان تقریر کرد. و اما ثانیاً فلان شوق يتعلق بالزدين والاراده لا يتعلق بالزدين فالاراده ليست بشوق. و اما ثانيا فلان شوق قد يتعلق بالزدين كما يشتاق النفس الى الحركه الى جهتين مختلفتين. به دو زد اشتیاق دارد، حرکت به یک جهت برای لقای محبوب، حرکت به جهت دیگر برای غلبه بر خصم. الی جهتین مختلفتین، احداهما للقاء محبوبه و ثانیه للغلبه علی عدوه. یک یکی برای لقای محبوب، دیگری برای غلبه بر عدو. ولا يتعلق الارادتو به زدین، شوق يتعلق به زدین، والاراده لا يتعلق به زدین، فالارادتو لیست به شوق. این هم خلاصه شکل ثانی. ولا يتعلق الارادتو به زدین، اونچنان این مسئله عدم تعلق اراده به زدین روشن است که حتی قیل ان ارادت احد زدین عین کراهت زد الاخر، که از اینجا هم در اصول نشانهای این بحث را میملاحظه میفرمایید که میگوین آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه. اونجا سخن از این است که اراده یک امر عین ضد نهی از ضد است، کراهت از ضد است، یا مستلزم کراهت از ضد است. بمانده این بحث های مختلفی که در کیفیت های نفسانی جواهر و اعراض فلسفه کلام معمولا مطرح بود به اصول سرایت کرد. حتی قیل ان ارادت احد زدین عین و کراهت زد الاخر. فرق سومی که بین شوق و اراده است اینه که فلعنا نحکم به ثبوت اراده بدیهتن فی مواضع مع شک فی ثبوت شوق. در همون مشابه فرقی که بین وجود و ماهیت گذاشتن که المشکوک و غیر المشکوک غیر المشکوک، مشابه همون فرق را اینجا بیان میکنن. میگویند در بعض موارد ما با اینکه در شوق شک داریم، در اراده یقین داریم. پس اراده مشکوک نیست و شوق مشکوک هست، غیر المشکوک غیر المشکوک. فرعنا نحکمو به ثبوت الاراده بدیهتن فی مواضع مع شک فی ثبوت شوق. جاهایی که یک فاعل یک فعل را انجام میدهد که معلوم نیست اون فعل را روی اشتیاق و گرایش نفس انجام بدهد یا نه، ما در اون گونه از موارد یقین داریم که اراده است، برای اینکه فعل فاعل مختار بدون اراده نیست. اما در اون شوق به پدیده اشتیاق نفسانی تردید داریم، پس شوق عین اراده نخواهد بود. فلعنا نحکمو به ثبوت اراده بدیهتن فی مواضع مع شک فی ثبوت شوق، کما ازا شاهدنا من یتناول دوا المر البشه. ما بیماری را که داروی تلخ ناگوار را می نوشد به تناول می کند، وقتی مشاهده کردیم یقین داریم که او اراده شرب دارو دارد، زیرا فعل اختیاری بدون اراده میسور نیست. ولی در اشتیاق او شک داریم، نمی دانیم که او مشتاق است یا نه. اگر نگوییم یقینا مشتاق نیست. کما ازا شاهد نامن یتناول دوا المر البشه فإنا نعلم ضرورتا انه مرید له، زیرا فعل اختیاری بدون اراده نیست. این فعل اختیاری اوست و هر فعل اختیاری هم با اراده صادر می شود، و پس این فعل با اراده صادر می شود. اما در وجود شوق شک داریم. فإنا نعلم ضرورتا انه مرید له، ولی ولا نعلم ضرورتا ان لهو شوقن الیه، ما شوق او را شک داریم. و این اثبتنا لهو شوقن فانما یکون بالتامل والفکر فهما متغایرانه. اگر هم بعدها برای ما اثبات بشود که این حتما شوق دارد، شوق عقلی دارد، برای اینکه این یک بیمار عاقل به سلامت خود علاقمند است، چون به سلامت خود علاقمند است این تلخی زائقه را تحمل می کند برای گوارایی اون لذت عقلی که نیل به سلامت هست. گرچه برای زائقه او گوارا نیست، زائقه او مشتاق نیست، ولی عاقلی او مشتاق است. در جمع این کار را با شوق انجام می دهد. اگر هم تازه شوق اثبات بشود، با اندیشه و تأمل اثبات می شود، معلوم می شود شوق عین اراده نیست، زیرا اگر شوق عین اراده بود و اراده عین شوق بود، چگونه یک شی هم در آن واحد هم بدیهی الوجود است هم نظری الوجود؟ هم اول معلوم است هم اول مشکوک. و این اثبت ناله شوقن فانما یکون به تأمل و فکر اثبات میکنیم نه بدیهتن. پس فهما یعنی اراده به شوق متقایرانه. انتها ما ذکره. قبل از اینکه به نظر نهایی مرحوم آخون برسیم، همون بحثی که در خلال بحث دیروز به عرض رسید اون را باید عنایت کرد. در مواردی که ما خواستیم ببینیم شوق هست یا نه، باید ببینیم فاعل اون فعل چه قوه است و آیا این قوه در کار خود شائق است یا نه. ما هرگز کارهای عقلی را نباید با کارهای وهمی و خیالی به مانند آن یک جا حساب بکنیم. اگر فعل فعل عقلی بود، مبدا عقلی داشت، حتما شوق عقلی دارد، گرچه شوق وهمی و نه و خیالی نباشد. اگر کار خیالی بود، مبدا خیالی داشت، همون طوری که هدف خیالی دارد، شوق خیالی و وهم خیالی هم و شوق وهمی هم خواهد داشت، گرچه شوق عقلی را فاقد باشد. اون جریان کارهای عادی فرقعت العصابه و مانند اون از کارهای عادی را که خیال انجام میدهد نه عقل، در اونجا شوق خیالی هست یقینا. همونطوری که در مسئله علت غایی گفته شد به این که ما اگر خواستیم ببینیم فعل غایت دارد یا نه، فاعل غایت دارد یا نه، باید ببینیم فاعلش کدام یکی از این قواست، در مسئله شوق هم نباید این را غفلت کنیم. اگر خدای سبحان توفیق داد، سیر اجمالی در بار این اقوال مطرح می شود، اونگاه می پردازیم به بیان نهایی مرحوم صدر المتعلهین که پایان فصل را با آغاز فصل مرتبط می کند و می فرماید به این که تا اراده را به حقیقت وجود ارجاع ندهیم حل مشکل نخواهد شد. والحمد لله رب العالمین.